أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. معذرت میخوام از تأخیری که شد، البته قبلا خبر داده بودم، اما این خبر چه مقدار به دوستان رسیده بود خبر ندارم. این به شما خبر رسیده بود؟ آها، خب خدا رو شکر، الحمدلله. عرض کنم که میخواد یه مرور مختصری رو داشته باشیم، دوستان یه بازگویی مختصری بکنن تا بحث رو مدار پیش بریم. بله
استاد سلام، صدای بنده رو دارید؟
بله، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، اگر دوستان اجازه بدن بنده از جلسه قبل ارائه مختصری داشته باشم.
بسیار خوب.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر و حضار گرامی. خب طبق گفته های استاد در جلسه قبل، بحث و مقوله متافیزیک درباره عالم فوق طبیعت میاد بحث میکنه و احکام و قواعد اون هم مقید به حدود طبیعی نیستش. نکته دیگه ای که استاد بهش اشاره داشتن این هستش که در رویکرد پوزیتیویستی تنها دانش های آزمون پذیر هستن که در حیطه علمیان قرار میگیرن و هر آنچه که در نظر پوزیتیویست ها آزمون پذیر نیست به دو قسم تقسیم میشه که یک قسم از اونها به مسائل ارزشی و هنجاری و تجویزی برمیگرده که همون مسائل بایدها و نبایدها هست. و اولین کسی هم که میاد راجع به این مسائل صحبت میکنه شخصی هست به نام هیوم. ایشون بر این باور هستن که گزاره های علمی میان در مورد هستی صحبت میکنن، هم با روش تجربی و حسی، و در گزاره های بایدی هم علم راهی نداره. شاید بتوانیم بگیم که ریشه تمام این بحثایی که در جلسه قبل داشتیم در آمپرسیستا بتونیم دنبالش کنیم. زمانی که یک آمپرسیست میاد میگه که ما چیزی به عنوان گزاره های اخلاقی نداریم، به این معنا نیستش که علم نداریم، بلکه در نظر یک آمپرسیست گزاره های متافیزیکی چون راجع به هستی میان صحبت میکنن نمیتونن علمی باشن و اثبات و نفی این مسئله هم به عقاید طرف برمیگرده. فلذا وقتی میگیم که گزاره های ارزشی گاهی در معنای عام هم به کار میره، در واقع شامل گزاره های متافیزیکی هم میشه. بعد صحبت کردید از ارزش از نگاه مارکس وبر و گفتید که فقط گزاره های تجویزی مثل مسئله اخلاقی و حقوقی رو در بر نمیگیره، بلکه گزاره های متافیزیکی کم کم گزاره های ارزشی اضافه و ملحق میشن. و در ادامه اشاره کردید به اینکه کنت فردی تجربه گرا هستش و قاعدتا اومده همه گزاره های تجربیش رو از سطح غیر علمی گرفته، حتی برای کارهای غیر علمی خودش هم از گزاره های تجویزی استفاده کرده. اما کم کم در قرن بیستم کسانی بودن که اومدن در میدان کنت بازی کردن، یعنی در واقع اومدن معرفت علمی رو به معرفت تجربی محدود کردن. ولی خب کم کم متوجه شدن که کنت تخطی کرده و دچار سردرگمی شده و این تعدادی از افراد بر این باور شدن که علم حق نداره که بیا در آین انسانیت برای خودش مکتب درست کنه و مکتب سازی کنه. بعد اشاره کردید به این مبحث که اگه ما در مسئله شناخت حسی بخوایم در زمین کانت بازی کنیم، در واقع اومدیم عقل رو سوبجکتیو قرار دادیم، چنانچه که خود کانت هم در این موضوع در زمین کانت بازی کرده. اما اگه در زمین نئوکانت هم بیایم بازی کنیم، در واقع علم رو اینترسوبجکتیو گرفتیم که میشه یک امر بین الاذهانی که عقلانیت رو در زمره پدیده‌های تاریخی و فرهنگی قرار داده. و اگر در نگاه سوم بخوایم بپردازیم که دقیق‌تر و عمیق‌تر و فیلسوفانه‌تر به این موضوع پرداخته، می‌فهمیم که عقل در ذیل مفاهیم عقلی معنادار میشه که این موضوع رو کانت به خوبی متوجه شده، که در نتیجه میاد شناخت حسی میشه نوعی قرائت و تفسیر ما از این عالم که متصور شدیم. فلذا کم کم کانت و نئوکانتی ها بعدن دچار گرفتاری و شکاکیت میشن. و در ادامه گفتید که ابن سینا، کانت و در کل فیلسوفان جهان اسلام هم متوجه شده بودن که حس به عقل احتیاج و نیاز داره و از نظر ابن سینا در برهان شفا یانا نمتسه گفتید حس راهی هستش به سوی معرفت و در واقع بدون کمک عقل ما معرفتی نداریم، پس میتونیم معرفت عقلی رو نوعی معرفت حسی هم تلقی کنیم. خب این یه بخشی از سخنان شما بود از جلسه قبل، من مطرح کردم و ممنون که وقت تو به من اختصاص دادید. متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر. خوب بود ارائه مختصر و سریع بود. فقط یه دو نکته اضافه بکنم، یعنی توی بیان شما ببینید این بحثا مسیری که اومدیم یه مسیر منطقی بود، گزارش نیست فقط، یعنی لذا باید یه طوری بیان بشه که نشون بده منطقا باید قدم بعدی برداشته میشد. یه قسمت قضیه این بود که گزارای ارزشی، گزارای متافیزیکی هم در اصطلاح کاربردش وقتی که دانش مقابل ارزش گذاشته میشه و این فرا میگیره، این به لحاظ منطقی چطور میشه؟ چون مثلا ما توی فارسی گزارای ارزشی رو میگیم بایستی ها، ارزش ها، خوب، بد، این طور چیزا، متافیزیک هستی هاست. اینو من توضیح دادم توی بیان شما به این نپرداختید. توضیحش این بود که ما وقتی که راه شناخت جهان خارج و حس دانستیم برای این طور گزاره ها راهی نداریم، صدق و کذبی نداریم، فقط بر اساس اینکه خودمون دوست داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، اینا رو میگیم هست یا نیست. گفتم اعتقاد اون عقل دو نوعه، یکی بین موضوع محموله، یکی بین نفس انسان با اون گزاره‌ای که داریم. این بین نفسمون یه عقدی میشه، یعنی دوست داشتن ما، این از سنخ ارزشه. ما برای اینا چیزی جز ارزشی که میگیم باید باشه بعد میگیم پس هست، جز این که ما دوست داریم نیست. به این لحاظ با یک واسطه هم میتونیم بگیم هویت ارزشی پیدا میکنن. یعنی هر جامعه بستگی داره که چی رو دوست داره، همون عبارت وبر رو به کار بردیم. هر کس خدای خودش رو میره میگه هست، مثلا میگه هست فقط چون دوست داره بگه هست، پشت به سر این چیزی جز اون دوست داشتن و ارزش هایی که ما به عنوان یه ارزش رو انتخاب میکنیم در واقع متعلق ارزش هست. ببینید یه موقع متعلق ارزش شما ممکنه که یه بحث فیزیکی رو خیلی دوست داشته باشید، به این حوزه بپردازید. اینو نمیگن این گزاره ارزشی، چون بر اساس دوست داشتن اون رو صدق و کذبش رو بیان نمی کنیم، میره توی قواعد و بازی علم فیزیک. اما اینجا جز بر اساس دوست داشتن هیچ ملاک دیگه‌ای و پذیرش این قوم و اون گروه ملاک دیگه‌ای واقعا وجود نداره. این یه مقدار بس پیدا بکنه توش ایمانگرایی میشه. مسئله دیگه اینم که عرض کردیم، یعنی اون مراحلی که کنت گفته شد و بعدش مراحل بعدی بود، یعنی قبلش هیوم بود که مطرح کرد و بعد کنت بیان کرد و بعد وبر بیان کرد. کنت بیان نکرد، کنت پوزیتیویست بود، اما او باید قاعدتا میگفت دانش از ارزش جداست، اما نگفت. قبل از او کسی که یه مقدار روی کرده آمپرسیستی داشت این حرف رو زده بود، هیوم بود، چون او دقیق تر بود، یعنی لوازم منطقی حرف خودش رو میفهمید. البته اونم توی یه پاراگراف گفته بود، زیاد این بحث بازارش داغ نبود. اما بعدن که حرف کنت جا افتاد، اما خود کنت کاملا پیغمبری میکرد و مفصل کار میکرد، به تدریج اون میدان بازی که او ایجاد کرده بود لازمش بود که باید این حرف رو میگفت، منطقا از توش این در میومد. این هستش، این بحثی بود که شد. بسیار خوب بود تا مراحل بعدی که وجود داره. بفرمایید جناب الکسایی، خدمت آقای بهروزک، خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ساعت دو ما آماده بودیم ولی مثل این جلسه دیر شروع شد، ببخشید.
من عذرخواهی میکنم، شرمنده هستم، دسترسی ندارم. البته گفته بودم به برخی از دوستان بیان کرده بودن.
بله خواهش میکنم، این حاضر مشتاق بودیم که از ساعت دو کوچ بگیم.
شرمنده
هستم. اصلا خدمت که ضمن اینکه استفاده میکنیم از محضرت، من دو تا نکته به ذهنم میرسه. نکته اول این است که خب برحال ما الان چون بحث قرآنیه، خب ظاهران فرمایش در مثالی توی تفسیر موضوعی میفته، یعنی به این معنی که دیدگاه شناسی قرآن کریم درباره ماهیت نظام علم و نظام علوم انسانی، خب اونطوری که از سالی جلسه قبل هم فرمایش فرمودید. این ما برای تفسیر موضوعی حداقل دو تا رویکرد مهمه. یکی این است که آیا ما درون قرآنی کار کنیم، استخراجی کار کنیم؟ و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. این رویکرد بعد اینکه مسئله اصلی رو پیش گرفت به ما میگه که شما دیگه مسئله مشخص بوده است، بعد بیا آیات قرآن کریم رو تتبع بکن که بعد ببینید که قرآن دیدگاه چیه. خب این میشه رویکرد استخراجی. رویکرد دوم هم رویکردی است که شهید سعد دارن، استنتاقیه. یعنی ما بیاییم از قرآن کریم سوالاتی قبل از ورود به قرآن کریم از وضعیت علمی زمانه استخراج کنیم، عرضه بکنیم به قرآن کریم و بعد مرتب سوال بکنیم قرآن جواب بده. داره که استنتاقی. حالا من نقطه اولم همین بود که خب برحال حضرت علی این بحث قرآنی کن خیلی برای بنده مهمه. من چندین سالی که تشویق داریم در خدمت قرآن بهره بگیریم، الان کدوم یک از این روی کرده؟ بعد روی کرده تفسیر موضوعی تنظیمی هم داریم که جای خود شما بیه نیازی به طرح نیست که لوازم خاص خود رو داره. اما حالا از این دو روی کرده استفاده و استنداغه یکی این است که شما به ما بفرمایید که برها این بحث رو چگونه میخواید پیش ببرید. من هم از جلسه قبل که ملحق شدم بایستر استفاده میکنم. نکته دوم
اگه اجازه بدید من در همین نکته اول به سرعت یه نکته بگم. همینطور که فرمودید چون شما این دو جلسه هست ملحق شدید، ما جلسات اول فازهای بحثی که مطرح کردیم گفتیم که ما روشمون در این قسمت که میخواییم ببینیم بیان قرآن یا متون و نصوص دینی چیه، روایات چیه، این روشمون روش تفسیری و هرمنوتیکه. و بعد البته در این روش تفسیری آیا به یک هرمنوتیک مفصل محور قائلیم یا مخاطب قرآن عقل، رابطه عقل با نقل چیست، این بحث ها مقدار گفتیم که دیگه در جای خودش باید این بحث مطرح بشه. قاعدتا ما استنباط از یعنی مخاطب نقل هستیم، اما مخاطب نقل برداشتمون برداشت ابن تیمیه نیست که عقل پشت در نقل وامیسته و دیگه اونجا یک نقل گرایی محض باید باشه. اونا که خودتونم به این مسئله توجه دارید قاعدتا این شکلیه. لذا کار عقلی و درک عقلی هم با این حوزه مباحث در هم میامیزه، خصوصا که این حوزه مباحث مباحث عملی نیست. تا برخی از حجیت‌های نقل در قلم رو و زنون در اونجا که برای عمل باشه حجت باشه، یا لااقل بخشی از اینها این گونه نیستش. این یه نکته، یعنی حجیت قواعد مربوطه به خودش رو داره. این و مسئله دیگه اینه که ما محور کارمون هم واقعا استنتاق از نقله، اما به مبابره که استنتاق بکنیم رویکرده ها و نظریاتی که در عرض این الان مطرح هست یه مرور خیلی سریع به اونها میریم. مثلا ما اینجا جدایی دین از چیز رو داریم، از ارزش رو داریم، دانش علم رو از ارزش داریم، نوع ایمانگروی با این مسئله به سرعت پیوند میخوره وجود داره. این رو دیدگاه های دیگه رو، دو تا دیدگاه دیگه رو الان مطرح میکنیم یا مطرح کردیم یا الان تکمیلش میکنیم. بعد بلا فاصله همین سوال رو استنتاق میکنیم از آیات و روایات که آیا علم در مفاهیم قرآنی و در روایاتی که داریم اینها فقط در چارچوبه علم ابزاری است یا نسبت به حوزه ارزش ها هم صحت و سقم داریم و علم اونجا هم کار میکنه. یعنی این رو پیش خواهیم رفت و بعد رابطه شبیه همین مسئله پرسش از رابطه علم و نهاد علمی با مثلا قدرت و حاکمیت خواهیم داشت، یا علم و نهاد علمی با بقیه مسائل یعنی حوزه های اجتماعی و زیست رو، چند تا سوال رو مطرح میکنیم تا به لحاظ رجوع به متون ببینیم چگونه هستش. بله ببخشید من یه مقدار برگشتم و این قسمت رو همین الان عرض کردم خدمتون، یعنی ارجاع دارم به بحثایی که قبلا کردیم راجع به مسئله. خدمتون هستم آقای بهروزنک. آقای دکتر بفرمایید. صدای من بود خدمتتون؟ رابطه که قطع نشده بله؟ بله؟ ها شاد خیلی خوب. از که این شکلی شد؟ دستگاه خودش مثل که اومدن بله؟ درسته؟ خیلی خوب. بله امروز اینترنت
استادشون استنباط کردن که به این سمت صوفیش میرفتن که ما روشمون استنتاقی باشه. شما تو بس فرمودی که ما اول دیدگاه هایی که تو علم روز مطرح هست و مطرح میکنیم، بعدش همون دیدگاه هایی که هست و عرضه میکنیم به قرآن، ساکت میشیم و پاسخ قرآن رو تلقی میکنیم که میشه همون دیدگاه استنتاقی. فکر کنم که آقای بهرودک هم همین دیدگاه رو داشتن.
من عرض کردم قبلا راجع به مسئله موضوعمون رو مشخص کرده بودیم که ایشون فرمودن که ما بعد مال حق شدیم. مثلا خیلی خوب عرض کنم که حالا بفرمایید آقای یوسفی.
عرض سلام دارم خدمت
شما. سلام علیکم و رحمت
الله. این که ما در قبل از این که استنتاق کنیم از قرآن کریم رویکردها رو مورد بررسی قرار بدیم و به یک جمع‌بندی و نتیجه و یا احیانا به نظریه برسیم و بعد قرآن رو استنتاق کنیم، این مستلزم تطبیق نیست؟ همون چیزی که علامه طباطبایی خیلی اصرار دارم که در بحث تفسیر باید از تطبیق فاصله بگیریم و توجه داشته باشیم.
بله ببینید، مسیری که داریم میگیم که ما نظرات روی کردها رو میگیم در واقع منظر میخواییم به دست بیاریم که سوال بکنیم، یعنی منظورم اینه که پرسش میخواییم به دست بیاریم که آیا این روی کرد مورد قبول قرآن هست یا نه. ما نمیخواییم هر چیزی رو که از نظریات تو این زمینه وجود داره اصلا ما با ذهن خالی سراغ مسئله میایم، یعنی میخواییم برگردیم ببینیم راجع به مسئله قرآن چی گفته. این یه بحث، اما در فهم قرآن ضوابط تفسیری جای خودشه دیگه، اون رو شما مستحضرید. یعنی برای آیا ما برای وقتی که به یک صفحه از قرآن میاد فقط به سباق آیات توجه میکنیم یا سیاق را هم باید توجه بکنیم؟ آیا فقط به قرائن به خود کار نگاه میکنیم یا به قرائن لفظی هم لحاظ میکنیم؟ چون فهم از متن اینه دیگه، به زبان و قواعد زبان باید رعایت بشه توی مسئله و توجه میکنیم که این عبارتی که میفهمیم ظهور یا نسه مثلا. بعد اگر ظهور بود قرینه لفظیه متصله بود یا قرینه لفظیه منفصله بود، اینجا طبق قواعد تفسیری ما از این ظهور میتونیم برگردیم یا جلوی این ظهور گرفته میشه و یه امر دیگری میشه یا نه، اینا رو همین قواعد دیگه. بعد علاوه بر این آیا اگر یه قرائنه لبیه عقلیهی وجود داشت اونها رو هم مجاز میدونیم که بعد این بستگی به موضعتون داره توی مسئله. اگر بگید نه این قرائنه لبیه عقلیه که دیگه بدیهیات هست، اولیات هست و مانند اینها هست یا نظریات مستحکم هست، چون شما میدونید توی علوم تجربی که اصلا اینا نوعا شما معرفت یقینی چندان ندارید تا بعد بخواید پیش بیاد. اینا این بحثا باید در جای خودش، ما اصلا نسبت به روش تفسیری فعلا لابشرط هستیم. هر موضعی که اونجا تونستیم بحث بکنیم اونجا ما با همین روش سعی میکنیم تا استنباط بکنیم و گرفتار تحمیل بر قرآن نباشیم روی عقاید خودمون. اینه عرض بنده. جناب آقای یوسفی
فرموش هستاری است که ما در حقیقت این بحث ها رو برای تسجیم و تشخیص دقیق مسئله رو طی می‌کنیم و بعد این مسئله رو بقول کنیم عرض درسته. این مسیر
یعنی گفت الان ما به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، ما محیط‌های آکادمیکمون، علمیمون یا معرفتی فرهنگ عمومیمون داره این مفاهیم رو دائما داره پمپاژ می‌کنه و تحمیل اینه که همین مفهوم و همین نوع تعاملی که بین علم و دین بر اساس رویکرد پوزیتیویستی جهان غرب رفته، ما همین رو هم دنبال بکنیم، بگیم قرآن هم اینو داره میگه، یعنی اسلام هم همین رو میگه مثلا، بدون اینکه رجوع به متون بکنیم، گوش بکنیم، استماع بکنیم، از پیش داوری بکنیم. این تحمیل میشه بر قرآن و کم هم این تحمیل نیست که واقع شده و داره میشه. بخش قابل توجه از ادبیات فلسفه دین، اون جایی که یه مقداری میخواد اون جنبه دین ستیزی آشکار رو از حوزه علم مدرن بگیره، به این مسائل روی آورده و ما هم نوعا داریم گرفتار اونها هستیم. بله مثل که آقای یوسف
درسته درسته درسته
خیلی خوب. پس یک بحث دیگه جناب آقای بهروزلک نتونستیم بهشون متصل بشیم. بله یک بحث این است که متاسفانه چون من وسط صحبت ایشون اومدم اون بحث دومی رو که میخواستم مطرح بکنن محروم موندیم، حالا انشاءالله اگر اتصال برقرار شد استفاده خواهیم کرد. پس ما در این مرحله بودیم، یه موقع یک قسمت بحث که جلسه پیش تمام شد وارد فضای بحث شدیم این بود که نظام علمی رو در مراتب خود علوم با هم دیگه بحث کردیم و از این علوم رو، علومی که از نقل استفاده میکرد، علومی که از عقل استفاده میکرد، این علوم رو به لحاظ با صرف نظر از علوم نقلی و عقلی که دیدید علوم نقلی و نقل و متن نسبت به همه حوزه های علمی میتوانه صرف داشته باشه و بعد مراتب طولی عموم، طولی علوم یعنی متاف و عرضی علوم، نه از جهت دوتا علومی که به لحاظ روشی نقلی و عقلی هستن یا به لحاظ منبع استنباط وحی هستن و عقل هستن یا ابزار استنباط نقل هستن و عقل هستن، اینا از چند تا، یعنی شما ابزارتون گاهی نقل و استماع، گاهی خود عقل و تجربه هست ابزارتون دارید کار میکنید، منبعتون گاهی از وحی استفاده میکنید، گاهی از تأمل در یعنی خود عالم طبیعت که و یا حقایق عقلی هست از اونا استفاده میکنید، از این دو زاویه بحث میکنیم، گاهی به لحاظ روشی، البته هر کدوم از این ابزارها و منابع روشهای مربوط به خودش را هم میطلبند که تعامل بین عقل و نقل و یا دریافتهای عقلی و نقلی، تعارضاتی که بین اینها هستن و چگونگی جمع بین اینها قواعد خودش را داره، همونطور که این تعارضات در بین ادله نقلی با نقلی یا ادله عقلی با عقلی، اونجا هم این بحث ها هست که چگونه این تعارضات برازی که وجود میاد باید حل بکنیم. این بخشی از بحث ما بود که تو اون مرحله بود که نظام معرفت علمی رو در درون خودش، یعنی علوم مختلف رو با هم دیگه میسنجیدیم چگونه روابطی دارن. بخش بعدی که وارد شدیم کل بحث نحوه ارتباط و تعامل و یا نظامی که بین معرفت علمی با سایر حوزه‌های معرفتی و یا زیست و زندگی انسانی وجود داره و قرآن داره بیان میکنه، این رو میخواییم فهمش بکنیم. به واقعیت عینی و تاریخی مثلا هم الان نظر نداریم، یعنی رجوع ما به اینه که ببینیم در متن چگونه این مسئله بیان شده، قرآن چگونه این مسئله رو بیان کرده یا روایات چگونه بیان میکنن مسئله رو. یک بحث همین بود که پرسیدیم رابطه نظام علمی با نظام ارزشی این، و جلسه پیش روی کرده پوزیتیویستی رو بیان کردیم، ادعاهایی که پوزیتیویست ها همونطور که مرور کردن ابتداعاً به رغم اینکه این روی کرد اختزاش به لحاظ منطقی بود که کاملاً این دو حوزه رو بیرونی ببینه، وقتی که توی ایران دهه 50 بحث دانش و ارزش مطرح شد یه عده خیلی وارد این بحث شدن، چون این بحث توی جهان اسلام مورد نداشت که به وجود بیاد، دلیل میگم، و سابقه هم نداشت کسی به این مسئله به این صورت پرداخته باشه، اما تا مطرح شد هر کسی از یه زاویه شروع بحث کرد، هیچ کس نرفت یا کمتر افراد رفتن یا بنده ندیدم کسی رفته باشه سراغ بنیادهایی که این لازمه منطقیش این میشه. یعنی شما اگر تعریف پوزیتیویستی علم کردید حتما باید اینو بگید، میخوای اینو ردش بکنی برو اون تعریف از علم رد بکن، یا کسی که این تعریف رو داره شما یه تعریف دیگری از علم داری، دعوای شما اونجا حل میشه اینجا حل نمیشه، شما با یک مبنای خودت شروع میکنی اثبات کردن، اون اصلا مبنای شما رو قبول نداره، بنیاد معرفت شناختی شما رو قبول نداره، بعد اول نزاع رو نشون داد که ریشه در کجا داره و اون محلی که نزاع در اونجا ریشه داره حل بشه. طرح این مسئله در تاریخ اندیشه بشری یه ریشه در بی اعتبار کردن معرفت عقلی داشت و اعتبار بخشیدن به حوزه معرفت چیز داشت، معرفت تجربی و حسی داشت. معرفت حسی و تجربی قلم رو داوریش و صحت صغم رو صدق و کذب رو توی فقط گزاره‌های تجربی میتونه ببره دیگه، فراتر از این واقعا خب خارج میشد. شما بیا این رو زیر سوال ببر. برخی ها این مبنا رو داشتن، توجه نداشتن به دانش، جدای دانش ارزش هم نپرداخته بودن و راجع به ارزش ها هم داوری ساینتیفیک میخواستن بکنن. گفتیم اینا مثل کنتینگونه بود که این جواب نمیداد. اما مسئله این بود که شناخت ساینتیفیک راجع به ارزش ها داوری نمیتونیست بکنه. اما یه مشکلی وجود داشت که شناخت ساینتیفیک تجربی یه سازه مستقل از دیگر حوزه های معرفتی هم واقعا نداشت و نمیتونه داشته باشه. این مورد توجهشون نبود. حلقه ویانی ها چنین باوری نداشتن، پوزیتیویست های ابتدایی و نخستین همچین باوری رو نداشتن. یعنی واقعا فکر میکردن که ساینس، علم کاملا مستقل از دیگر حوزه های معرفتی است و اگر داد و ستدی هم بین علم و بقیه حوزه های معرفتی از جمله معرفت های ارزشی داشته باشه، یک رابطه کاملا بیرونی است. علم چاقو میسازه، چاقوی تیز رو به شما میگه چیه، علم دوچرخه میسازه و دوچرخه سواری رو به شما میگه وزنتون رو چگونه باید رعایت بکنید. البته حالا فنش بیشتر از علمه، بعد این رو احیانا بهتون با اون قواعدم شروع میکنن آموزش دادن. اما علم به شما هرگز نمیگه از چاقو باید برای چه کار استفاده نکرد و برای چه کار باید استفاده کرد، با دوچرخه کجا باید رفت و کجا نباید رفت، اینه. با ماشین یا با این بمب چه استفاده باید کرد چه استفاده نباید کرد، این برای شما اتم رو میشکافه و قدرت اتم رو در اختیار شما میده، اما راجع باید و نباید ها هرگز نمیتونه حرف بزنه. لذا این علم، علم ابزاری است. رابطه، رابطه ابزار است و ابزار یک هویت جهانی داره. فرهنگ ها میتوانن آغوش خودشون رو باز کنن بر روی اینکه از این ابزار استفاده بکنن یا یک ارزش های ضد علمی هم داشته باشن، اجازه ندارن از علم و تکنولوژی استفاده بشه. یه مقدار بریم جلو، این سوال داشته باشید اگر حل شد که خب، و الا باز دو مرتبه مطرح بکنیم. این یک امر رابطه، رابطه بیرونی است. شما در یک جامعه‌ای که ارزش‌های او ارزش‌های اساطیری است، دینی است و ایناست، این اجازه نمیده که ساینس هم بیاد و استفاده بشه. اما جهان مدرن جهانی است که یه حوزه ارزش‌هاش آغوش باز کرده و از این معرفت استفاده می‌کنه. معرفت علمی اصلا توش ارزش دخالت نداره توی بیان اونها. یعنی خودت باید ارزش‌های جنبه ایدئولوژیک داره. علم باید ایدئولوژی زدایی بکنه تا بتونه علم باشه. وقتی که وارد آزمایشگاه میشید، در درون آزمایشگاه باید لباس علم رو تنتون بکنید، لباس های ارزشیتون رو بذارید پشت در، حتی لباس جنسیتتون رو. توی آزمایشگاه زن و مرد نداره، مسلمان و کافر نداره، ایرانی و غیر ایرانی نداره، خوب و بد، آدم خوب و بد نداره. قواعد خودش رو داره، هر کسی این قواعد رو درست رفتار بکنه، همه به یک حقیقت مشترک میرسن در همه جهان، در همه جغرافیا و در همه تاریخ. لذا علم جنبه گلوبال داره و فراگیر هستش. این یه روی کرد، این شکی فکر میکرد. جانم بفهمم،
حتی استاد همونطوری که فرمودی این بحث خیلی بحث جدی و چالشی هست و من حالا تا جایی که دیگه بررسی کردم از زمان قاجار بین ما مطرح بودی، بین ما ایرانی، یعنی از اون وقتی که ما فهمیدیم که تکنولوژی غرب خوب است، این وقت مطرح شد که آیا ما میتونیم تکنولوژی غربی رو از اون مبانی معرفتیش تفکیک کنیم. بعضی از نو اندیشان اعتقاد دارن که محال، یعنی ما نمیتونیم تکنولوژی رو بگیریم برای اون مبانی معرفتیش رو بذاریم پشت در، به تعبیر شما.
حالا بله درسته، من میخوام الان همینو بیام. اونا دیگه پوزیتیویست های کلاسیک نیستن رویکرد پوزیتیویستی در نیمه اول قرن بیستم تا اوائل قرن نیمه دوم همینی بود که بنده عرض کردم. تازه وقتی که علم رو محدود میکنه دو تا محدودیتی براش ایجاد میکنه، یک محدودیت به لحاظ کمیتش که به حوزه ارزشانه میپردازه، یه محدودیت دیگه به لحاظ کیفیتشه که علم تجربی قدرت اثبات هم نداره، نهایت هنرش اینه که میتونه ابطال بکنه. این توی پوپر مثلا مطرح میشه، یقین توی علم یک جستجوی ناتمام، اما سیستم علمی یک سیستم مستقل جهانی است. حادثه ای که رخ داد این بود که برخلاف آنچه که اونها میپنداشتن که قلمروی گزارای ارزشی بیرون دروازه علم قرار داره، اصلا ساختار معرفت حسی مبتنی تعاملش با معرفتهای غیر حسی و غیر تجربی تعامل بیرونی نیست، یا یک تعامل درونی کنترل شده در حد تور شکار نیست. یعنی شما میتونید از قلمرو ارزش‌های دینی خودتون یک سری گزاره‌ها رو بگیرید، مخصوصا توی پوپر که دیگه اثبات هم توش نیست، به صورت ابطال پذیر 5-6 تا گزاره در عرضه هم، همه اینا ابطال پذیره و تئوری‌های در عرضه هم نسبت به یک واقعیت میدید هیچ کدوم هم اثبات نشده، همه کارآمد و مفیده، تا موقعی که مفید از همه اینا استفاده میکنید. ادعای درست بودن هم یقین هم نمی کنید، ادعای می کنید که اینا همه ابطال پذیرن، تا وقتی که ابطال نشدن از همه اینا شروع می کنید استفاده کردن. این بود دیگه این بحثی که میاد، یعنی رابطه بیرونی است، کنترل شده است. حتی وقتی هم که استفاده می کنید از گزاره‌های دینی توی فضای علم، یا از گزاره‌های اسطوره‌ایتون یا از گزاره‌های ارزشیتون، دو تا کار باید بکنید. اول سلاخی است، دوم دباغی است. یعنی اول اون گزاره رو در مقام تور شکار از کانتکست و زمینه و سیاق ارزشیش باید بیارید بیرون. از قرآن میخواید استفاده بکنید، شما توی حوزه ارزشی قرآن رو درست یقینی و مقدس میدونید. تا توی بازی علم آمد اصلا ما درست یقینی نداریم، مقدس هم نداریم، میسپاریمش دست آزمون بیرحمانه، بینیم کی تا ابطال نشده ازش استفاده میکنیم. این دیگه قطع ارتباط کردن، اون روح دینیش رو باید ازش بگیرید. این سلاخی کردن دیگه، بروندن از اونجاش. تازه وقتی هم که بروندید برای استفاده کردن این کافی نیست، حالا باید یک زوائرش هم حسب بکنی، تر و تمیزش بکنی. میاد سراغ قرآن، داره قل هو الله احد، قل هو الله احد با هیچ جای علم ربطی نداره. اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، این اصلا گزاره توی خدمت برای چیز نمیتونه بیاد، توی فضای گزارهای ساینتیفیک نمیتونه بیاد. اما و ارسلنا الرياح لواقح میتونه بیاد، این رو خب بیارید، خوب شد. چرا؟ چون آزمون پذیره. اونم باید دباغی بشه، ناش که چیز نیست، آزمون پذیر نیست. الرياح لواقح بگید، حالا این میشه. همونطور که شما از پریدن کلاغ هم ممکنه یه چیزی به ذهنتون برسه که هر موقع کلاغ میپره مثلا دو روز بعدش بارون میاد، یا یه حادثه شومی واقع میشه، یا مثلا اینطور چیز. خب این خوبه، این حالا بیاد آزمون پذیر ببین واقعا این شکلیه. نه، این بار کلاغ پرید، حادثه شومی هم رخ نداد، مثلا معلوم میشه این غلط، اینطوری میتونه کار بکنه. خب این در این مقطع شما نوعی ارتباط کنترل شده دارید و باز علم جداست. یعنی ارتباطی نیست که هویت علم درونش اثر بگذاره، بیرون نیست تقریبا. اما یه مقدار جلوتر اومدن معلوم شد که همین چیزی که علم تجربی است مبتنی برای مجموعه گزارهای تعامل با گزارهایی داره، نه در حد آزمون پذیر، هویت بخشه، اصلا تا آخر هم این گزارها آزمون پذیر نیست. خود مفهوم ابطال پذیری که خصلت گزاره‌های علمی است، خود این یک گزاره ابطال پذیر نیست که از این طریق وجود اومده باشه. ابطال پذیری مبتنی بر استحاله اجتماع نقیزه، اینه مبتنی بر این گزاره است. و چون من میگم یه بار میبینم آب در اثر حرارت به جوش اومد، دوباره به جوش اومد، بعد یه قصه درست میکنم، پرواز ذهن، آب در اثر حرارت به جوش میاد، این مشکل استقرا داره، هرگز اثبات نمیکنه، اما ابطال پذیره. اگر یه جایی در یک ارتفاعی یا در یک منطقه یا در یک مقطع تاریخی دیدم آب در اثر حرارت به جوش نمیاد، نقض میشه، چون موجب کلیه یه آب سالبه جزئیه نقیزش میشه و نمیشه بگیم هر دو درسته دیگه، چون اجتماع نقیزه محاله، ارتفاع نقیزه محاله دیدن یک مورد خلاف او رو ابطال کرده. ابطال پذیری یعنی این. پس این مبتنی بر مبدأ عدم تناقضه. اجتماع نقیزه محال یک گزاره تجربی است، اصلا مفاهیم این مفاهیم حسی است. استحاله چیزیه که از راه حس به دست آورده باشید. استحاله نه یعنی که من ندیدم، من ندیدم رو یه طوری به حس بازگردونید، بگید شأنیت دیدن داشته ندیدم، این گزاره عدمی رو من نمیبینم هم باز یه طوری به حس برگردونید، اما دیگران نمیبینن اینم یک طوری به حس بازگردونید، یعنی تعمیم بدید این چیز رو که یافتید. استحاله اجتماع نقیزن این نیست که من ندیدم نمیبینم نمیبینم، من ندیدم و نمیشود که دید، نمیشد که ببینم، ممکن نیست دیده باشم، ممکن نیست ببینم، ممکن نیست. انقدر این استحاله یعنی ضرورت عدم هستش، ضرورت حسی نیست که، ضرورت یک مفهوم حسی نیست. و بعد انقدر این ضرورت مستحکمه که اگر ببینم میگم چشم خطا کرده. این توی حکم یک گرفتار مشکل شدم، این توریست دیگه، یعنی دوتا نقیز رو بینم واقع شده هر دوتا، این نمیشه، یعنی یه جایی درست رعایت نکردم قضیه رو. همینطورم بعد نشونم میدیم دیگه، این قاشقی که تو این جا هست هم چشم میگه که نشکسته و هم دست میگه نشکسته و چشم میگه شکسته، دوتا حس با هم تناقض دارن، اینجا حلم میشه. بعدم گفته میشه که چشم این حرف رو نزد، این حکم نده، علت خطا هم مال فلان جا شد، اینجا داره مثلا رخ داده که واقع شده. خیلی خوب، پس این بحثی است که مورد توجه تامس کون قرار گرفت، که سازه های آزمون پذیر علمی روی یه مجموعه عوامل و از جمله معرفت هایی می نشینه که این معرفت ها اصلا آزمون پذیر نیست، هویت بخشه، و با تغییر این بیس ها و بنیان ها و معرفت ها که این تغییر ضابطه تجربی و علمی و ساینتیفیک نداره، هویت معرفت علمی عوض میشه، ساختارش عوض میشه. این تغییر ساختارها تغییرات تدریجی درون یک سیستم و ساختار معرفت علمی نیست، این تغییر انقلابی است. ساختار معرفت های علمی ساختاراشون انقلابی و به گونه غیر ساینتیفیک رخ میده. عوامل غیره، این عوامل چیه که هویت بخشه؟ علم نیست، اینا از سنخ ارزش هاست. حالا این طبقه اجتماعی، این فرد، این روحیه، این مجموعه، این پذیرش، و این پذیرش ها برای که جا بیفته تا یک پارادایمی جا نیفته، یعنی مقبولیت پیدا نکرده، یه نفر گفتن، این علم به صورت یک هویت فرهنگی و تاریخی وجود نمیاد. باید یه ارزش، یه رویکرد، یک توجهی که ساینتیفیک نیست تو یک جمعی یک به صورت مشترک پذیرفته شده بشه تا یک علم جدیدی وجود بیاد. پس رابطه دانش از ارزش یک رابطه بیرونی نشد. اصلا علم روی بیس ارزش ها نشسته، یعنی اینجا ارزش غالب بر علم میشه. یه موقعی دانش، علم و ارزش جدا شد و علم بود که ارزش رو تعیین میکرد، اینجا ببخشید جدا شد و دو قلمرو کاملا ممتاز از همدیگه داشتن و تعاملای بیرونی داشتن. علم حوزه آزمون پذیر ارزش توی بخش گرم وجود انسان، زیست انسان، دوست داشتن انسان، اخلاق انسان، سلوک انسان، اینا بود که کار میکرد. علم ابزاری بود، این ابزار رو هر گروهی، هر ارزشی احتمالاً یک ابزارهای خاصی هم نیاز داشت، ابزارهای دیگه هم نیاز نداشت، ممکن بود. اصلا برخی از ارزش ها ممکن بود که کل علم ابزاری رو بذارن کنار، بگه ما اصلا نمیخوام، اما برخی ارزش ها تا یک جایی برن، برخی ارزش ها دهانشون بازتر باشه تا گاو و ماهی این چاقو رو و این ابزار رو ازش استفاده بکنن. اینا تفاوت فرهنگ ها میشه، به خود فرهنگ ها و به ارزش های اونا باز میگشت. این بود. اما این رویکرد جدیدی که داریم میگیم که ولیده و حسیله و نتیجه همون تعریف پوزیتیویستی از علمه، نتیجه منطقیشه، کار رو به اونجا میرسونه که میگه ارزش ها بر علم سوار هستن و اصلا در هم تنیدن. ما علمی که، ما حسی که تئوری پیش نباشه، حسی که به صورت گزاره در میاد و هویت ایدئولوژیک نداشته باشه نداریم. تا یک گزاره میخوایم درست بکنیم، این عقبه ارزشی ما در این که این رو چگونه ببینیم اثر گذاره. معرفت حسی خودش به تنهایی معرفت علمی نمیده، در پوشش مفاهیم غیر حسی که مفاهیم غیر حسی رو شما پیشا پیش گفتید علم نیست. اینجا در واقع علم خیمه میزنه در یک چیزی که نه علم هستش و هویت خودش به هویت او پیوند میخوره. این یه مقطعه. اینجا روی کارت های پسا مدرن به وجود میاد. ما به این که بس نداده بودیم یا بس داده بودیم راجع بهش. آره بله.
اما استاد با توجه به این بحث،
این همون چیزی که شما گفتید که یک عده معتقدن که خود علم ارزشی است. این اعتقاد هم در نیمه اول قرن 20 فرانکفورتی‌ها داشتن. حلقه وینیا در عرض اونا بودن، من تا حلقه وینیا روی کرد هاشون توی محیط ساینتیفیک علم و اکادمیک عقبه تئوریک اونا حساب می شد و توی علم دانشگاهی و آموزشی این تئوریزش می کرد. فرانکفورتی ها یه مجموعه روشنفکری حاشیه نشین بودن و بحثا اینا وارد کتب علمی نمی شد، کنشگر بودن بیشتر توی زندگی و بیشتر توی حوزه سیاسی و مانند اینها. اما بعد از فروپاشی که روی کرده پوزیتیویستی از درون پیدا کرد، همین حرفایی که اینا نیمه اول قرن 20 میزنن کم کم تو کتاب علمی هم رواج پیدا کرد. همه اینا رو گفتن، همگانی شد. حدود 5 دهه گذشت تا جامعه علمی شروع کرد این حرفا رو پذیرفتن. ریتسر میگه من این برای اولین باره که حرفهای فرانکفورتی ها رو در یک کتاب درسی کلاسیک درسی نظریه جامعه شناختی آوردن. این فرانکفورتی ها توی دهه 30 میگفتن، تو توی دهه 70-80 داری میگی؟ این 5 دهه کجا بود؟ این 5 دهه فروپاشی درونی نظام پوزیتیویستی رخ نداده بود، از درون مقاومت میکرد. وقتی که این فروپاشی رخ داد یه بستر آماده شد که به سرعت اینا رواج پیدا کرد. ببینید نسبت بین آنچه که نه علمه، که نه علم تو دیدگاه کن شد فلسفه به عنوان مثال، با علم یک نسبت بیرونی بود. این نسبت بیرونی گاهی یک ارزش تاریخی داشت، گاهی یک ارزش همزمان داشت، مثل فلسفه، متافیزیک، دین. اینا کارکردهای مختلفی دارن. همچین نیست، برخلاف آنچه که کنت میگفت دین مال دوران کودکی بشره، فلسفه مال دوران نوجوانی بشر هستش و علم مال دوران بلوغه و کارکردش تمام شده باید بره، ویتگنشتاین میگفت نه، اینا کارکردهاشون در عرض هم همیشه مورد نیازه، زمان دین هم به سر نیامده، زمان فلسفه هم به سر نیامده، اما جدا جدا هستن. اما جلوتر که اومدید میگه اینا معنادارن هستن، اما معناشون دیگه علمی نیست، نیازهایی رو تأمین میکنن. جلوتر که میاد میگه نه تنها نیازها رو تأمین میکنن، اصلا هویت علم رو اونا میسازن. این که هویت معرفت تجربی روی معرفت‌های غیر تجربی خوابیده، این از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و متفکران جهان اسلام بود. بهتر از همه ابن سینا این مسئله رو مطرح میکنه توی برهان شفا. چند جا من کدش آوردم که بیان میکنه مثلا شما توی دیدگاه ورزی که پوزیتیویسم میاد میگید علم آن چیزیست که از راه تجربه به دست میاد، بقیه معرفت‌ها نالجن، اونا معرفتن، علم نیستن. ابن سینا میگه حس معرفت هم نیست، طریق علل معرفته. با آمدن عقل حس به شما معرفت علمی میده. یعنی تا داده های حسی، اولا حس خودش حکم نمیده، حکمی که از طریق حس میاد اگر روی گزارهای عقلی مثل مبدأ عدم تناقض و امور دیگهی بنشینه تازه حکم جزئی میده، بعد تعدادی از اینها جمع بشه یک حکم کلی بده. یعنی چند بار باید گزارهای عقلی به کمک یافته‌های حسی بیان. لذا اما نمیگه عقل علم نیست، میگه عقل علم میده، علم تجربی روی شانه‌های علم عقلی نشسته. این بحث اوست. کانت هم اینو توجه داره که معرفت حسی نه به شما زمان میده، نه مکان میده و نه خیلی همه این چیزایی که میگید، نه هیچ کنون از دایست به دست نمیاد. اینها رو ذهن میده. من تا مشکل کانت اینه که ذهن را یک منبع، یک نور نمیدونه که عالم رو نشون بده. اینا رو یه سرمایه های داخلی میده، یه سوبژکتیو ذهنی میده که به جهان ربطی نداره و جهان رو در افق اسم ما داریم صورت میدیم. لذا اینم به نوعی نسبیت فهم که لازمش بعد اینه که نسبیت حقیقت رو هم بگه، که البته نمیگه، که البته نمیگه، و اونم یه چالش منطقی درونی با خودش داره. لازمش اینه. منتها توی نو کانتی ها این سرمایه ذهنی یک ثباتی هم نداره، کاملا تاریخی است و فرهنگی است. لذا علم کاملا هویت فرهنگی پیدا میکنه، دیگه گلوبال هم نیست. اینجا با پست مدرن ها نزدیک میشید، یعنی قاره‌ای ها، فرانکفورتی ها و اینها که اصلا علم رو نتیجش هم بعد این میشه دیگه علم ذات نداره. علم توی هر فرهنگی رنگ اون فرهنگ رو میگیره، هویت مستقلی هم نداره. بر ساخت بودن علم، این آخرین پایگاهی که از علم به عنوان یه پدیده روشنگر، صدق و کذب بردار یاد میشد، پوزیتیویست بود. پوزیتیویستی که عقبه عقلی خودش انکار کرده بود، یعنی راسیونالیستی، و راسیونالیستی که عقبه شهودی خودش رو انکار کرده بود، یعنی معرفت وحیانی رو. وحیانی کنار زده شده بود توی دکارت، توی کانت عقلانی کنار زده شد، اما پوزیتیویست ها میخواستن این روشنگری رو در یه چارچوب محدودی حفظ بکنن. دو بار این زیر پای خود رو قطع کرده بود، این شکلی شد. لذا یه پدیده دیگه‌ای به وجود میاد توی این سیستم. من فکر میکنم این را هم الان بگم. دو تا مسئله، رابطه در واقع اراده با علمه. یکی از دوگانه ها، یه دوگانه دانش و ارزشه، یه دوگانه رابطه اراده با علمه. به لحاظ تاریخی ما یک تغییر شیفتی رو میبینیم در این نظام، حالا اراده و علم. یه بله اراده دانش و ارزش بود، حالا سه تا مسئله میشه. اینا خیلی با هم ترادف و نزدیکی دارن. الان یه مسئله سومی هم سر کلش پیدا شد، رابطه اراده با علم. توی فرد اراده و علم، این اراده با یه سیستمی عصبی ممکنه و یا ذهنی و یا گرایشی فعال بشه، علم هم با همون مجموعه فیزیولوژیک خودش، ابزارهای خودش توی عرصه حیات انسانی. میتونی بعد بپرسید رابطه قوای ارادی و قوای علمی انسان و خروج اینها. توی سطح اجتماعی و فرهنگی رابطه نهادهای علمی و مجموعه علم با نهادهایی که اراده در او ساخت و ساز میشه یا عمل میکنه و رفتار میکنه، اینا چه نوع رابطه ایست. به لحاظ تاریخی رابطه اراده و علم عمدتاً با بحث تقدم علم بر اراده بوده، و این یک. و حالا که وقتی که شما هی جلو میاید، این رابطه عکس میشه، به سوی تقدم اراده بر علم میرید. یه تغییر شیفت دیگری هم وجود داره و اون اینه که به لحاظ تاریخی ثقل بحث و سلطان بحث در رابطه اراده و علم در حق سبحانه و تعالی است. به تبعش توی حیات انسانی هم کشیده میشه. اما اینجا رابطه اراده و علم در مدار زیست و حیات انسانی است و به تبعش خداوندگاران برساخت میشن در اثر این اراده انسانی و مسائلی که وجود داره. یعنی این تغییر شیفت دومیه که رخ داده تو این مسائل. حالا بعد ببینیم قرآن تو این رابطه ها چگونه بیان میکنه و اندیشه اسلامی، متون چگونه حرف میزن نسبت به مسائل. این هم یه مسئله است که اینجا هم افق هست با اون تحولاتی رخ میده. من ابتدا رابطه علم رو با ارزش دنبال کردیم، توی پوزیتیویست ها جدا بود، اما بر بیس و بنیان پوزیتیویستی منطقا باید می اومد به سوی اینکه وقتی که شما نمی پذیرید علم بتواند راجع به ارزش ها داوری بکنه، دیگه پوزیتیویست ها نپذیرفتن، و بخواید مستقلن حیات خود علم رو در قیاس با ارزش ها حفظ بکنید، ارزش ها جلو میان میگن تو خودت داری از آن میکنی که راجع ما نمیتونی داوری بکنی، اما ما این رو قبول نداریم، نسبت به تو داوری میکنیم، بلکه خودت هم باید از آن بکنی، به توجه میدیم که ما هستیم که داریم هویت تو رو تعیین میکنیم. ارزش برمیگرده. یعنی سه به لحاظ منطقی سه روی کرد نیست. یکی این که دانش غلبه بر ارزش داشته باشه و بتونه راجع به ارزش ها داوری بکنه، وقتی که یا باید اون سو باشه یا باید این سو باشه. دانش پوزیتیویستی نمیتونه اون سو باشه، یعنی پوزیتیویست ها نمیتونن بگن علم نسبت به ارزش ها داوریه، صدق و کذبدار و میتونه حق و باطل داشته باشه. وقتی که گفتی نه، باید بگی که ارزش ها راجع به تو حتما این کار میکنن. فکر نکن که یک منطقه فراغ اینجا وجود داره. مسیرم همین بود که دیدید، یعنی خود علم پوزیتیویستی، شما وقتی که قلم روی مشکلتون هم اینه، شما وقتی که هویت عقلی علم رو از او گرفتید، هویت وحیانی علم رو از او گرفتید، وحی و عقل رو به عنوان دو منبع معرفتی به رسمیت نشناختید، زیر پای خودتون رو به دو مرتبه خالی کردید و هویت علمی علم حسی و تجربی هم ازش گرفتید. دیر یا زود بعد این رو بفهمید این مسئله. و این یعنی که برمیگرده، یعنی اون ارزشی که علم دست از سر او برداشت، او دست از سر علم بر نمیداره، حالا برمیگرده و هویت علم رو تعیین میکنه. این مسیری است که پیش میاد و این لازمه منطقی است. لازمه منطقی روی کردهای پست مدرن یکی از ویژگی هاشون اینه که دیگه روشنگری رو، یعنی صدق رو، کذب رو، حقیقت رو، بازنمایی حقیقت رو، این چیزا رو برای علم قبول ندارن. اینا میشن رویکردهای پست مدرن. آیا رویکردهای پست مدرن نسبت به مدرنیته ای که پوزیتیویست در او حاکم است یک تحول انقلابی پیدا کردن؟ گیدنز میگه نه. میگه به نظر من پست مدرنیته چیزی جز مدرنیته متأخر نیست. حرف درستی میزنه. یعنی لازمه طبیعی مدرنیته اینه که از دلش رویکردهای پست مدرن متولد بشه. استاد
ارزش داریم یا اصلا ارزشی دیگه نداریم؟ چیزی
هم
ارزش
وجود
نداره.
نه، شما دارید. یعنی شما گریز، اصلا زندگی بدون ارزش نمیشه. زندگی یعنی اراده، زندگی یعنی انگیزه، زندگی یعنی برای چیزی. اگر شما برای ها رو گذاشتید کنار و نوعی نهلیست میشه، اصلا دیگه زندگی ممکن نمیشه. و این البته که از اگر برسیم به اون جایی که ارزش نداریم، از آن به اینه که فرهنگ و تمدن به پایان خودش رسیده و این از آنم پیش میاد. یعنی همونطور که رفتن وحی و عقل باعث میشه علم روشنگری خودش رو از دست بده و ارزش ها مسلط بشن، رفتن وحی و عقل به حذف ارزش ها هم توی عرصه زیست و حیات انسانی منجر میشه. حالا چه مکانیزمش چیه، اون مسیر بحث خودش رو باید بطلبه. لذا این سکولار کردن نه علم، یعنی چه کار کردن؟ یعنی ارزش زدایی کردن، ارزش های دینی رو کنار گذاشتن در مرحله اول. یعنی سکولاریزاسیون به معنای ارزش های قدسی و دینی رو برداشتن هست و بعد این از پایان قرن بیستم این رو برگر داره، میگه ما فکر میکردیم که دیگه تا پایان قرن اون ارزش‌های معنوی و اینها کلن از عرصه زیست و زندگی خارج میشه، چون از عرصه هنر خارج شده، از عرصه علم خارج شده، سیاست خارج شده، فقط فرهنگ همی مونده. اما پایان قرن دیدیم این نشد و بعد میگه اصلا ممکن نیست زندگی بدون اون حوزه های ارزشیه. وبر هم میگه فرهنگ هایی هست که اونطوری هست، اما او عقلانیتی رو داره که ما نداریم فعلا، اما اینقدر که بدون اون نمیشه رو نمیگه، اما برگر میگه نمیشه. لذا ما نیاز به این مسئله داریم. منتها نیاز به این داریم، این اقتضائاتی داره که حالا دیگه فرصت نیست وارد این بحث بشیم. عرض کنم که خب بحث ما اینه که اگر قراره که ارزش مسلط نشه، یعنی از کی دانش از ارزش جدا شد؟ از وقتی که پوزیتیویسم اومد. وقتی که شما معرفت عقلی دارید، عقل مقیده، خروجیش مقیده به گزارای آزمون پذیر نیست. بر اساس هستی هایی که مورد مطالعهش هست، ممکن راجع به هستی هایی مستقل از اراده انسان بحث کنه، ممکن راجع به هستی هایی که با اراده انسان ایجاد میشه. پوزیتیویست میگه هستی هایی که با اراده انسان ایجاد میشه، اینا میشه سوشال ساینس، علوم اجتماعی. راجع به هستی هایی که مستقل از اراده انسان ایجاد میشه، اینا میشه چی؟ این تقسیم بندی علمیشه دیگه، اینا میشه علوم طبیعی. یعنی متافیزیک دیگه علم نیست. این یک. و توی علوم انسانی هم فقط به روش آزمون پذیر حرف زدن راجع به این موضوع از این زاویه سخن گفتن علمی است. ولی تو علوم انسانی هم راجع به بایدها و نبایدها و ارزشهای زیست مردم بخوای فقط بخوای خبر بدی که مردم این شهر میگن لا 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 یا نمیگن، چند درصدشون میگن این درسته، اما بگی این ارزش درسته یا غلطه، جا نداره. این علوم اجتماعیشون میشه. اما شما وقتی که عقل رو به عنوان منبع معرفتی گذاشتی، توی علومی که راجع به هستی‌های سخن میگه که مستقل از اراده انسان نیست، فقط علوم طبیعی نیست، ریاضیات هم مستقله، به علوم طبیعی ملحق نمیشه. علاوه بر این متافیزیک هم جای خودشه. چرا؟ چون شما برای داوری علمی کردن مقید به آزمون پذیر و به افق حس و به افق حس و به افق حس و محسوس بودن و محسوس بودن و محسوس بودن مقید به این نیستی. چه اینکه شهود واقع هم فقط توی افق حس و سانتیمانتا نیست، شما مستغرق توی شهود ثبات هستید. ما هستی ثابت داریم، چه ثبات برزخی و چه ثبات مجرد عقلی. اونجا هم به شما معرفت علمی میده و داره. خب این لذا اگر شما معرفت علمی رو به حس مقید نکردید و نگفتید لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، بلکه توانستی این رو بپذیری و این رو قبول کردی که ممکنه چیزهایی باشه و بفهمی که هست و این با چشم حس درک نمیشه، با چشم قلب، با چشم عقل، با چشم دل. افعبد ربن لم اره، مولا فرمود، بعد فرمود این که با چشم سر نمیشه دید، این با چشم دله، با چشم عقل، با چشم حالا مراحلی که داره در جای خودش با اون میتونیم ببینیم. شما اگر این شکلی بود توی علومی که راجع به هستی هایی که مستقل از اراده انسان بحث میکنن که دنبال میکنید، این دانش های شما به علوم طبیعی محدود نمیشه. متافیزیک علم جزء علوم میشه، متافیزیک علم توی طبقه بندی علوم چونم دیدید اونم علم اعلاست که هویت بقیه علوم رو رقم میزنه. این متافیزیک هویت بقیه علوم رو رقم میزنه، همون چیزیه که پست مدرن هم فهمیدن، منتها اونا پیشاپیش گفته بودن متافیزیک علم نیست، فرهنگه. لذا علم هویت فرهنگی پیدا کرد. این یک قسمت. از اون طرف دیگه توی علوم انسانی یا علوم اجتماعی فقط راجع به مسائل آزمون پذیر اینها نیست که علم حاصل میشه. راجع به چه چیز دیگه میشه؟ راجع به این که گرایش هایی هم که دارید درسته یا غلطه، باید ها و نباید هایی هم که دارید درسته یا غلطه. چون بحث از این میکنه که انسان هست، هویت داره، هویتش فقط بحث محسوسش نیست، عقل جزء هویت انسان هست، عقل ساحت ثبات انسان رو، مرگ رو، بعد از مرگ رو، ابدیت رو، این رو میفهمه و بعد کشف این که چه چیزی مطابق فطرت هست، باید و نباید ها از طریق این مسئله دریافت میشه و انتظام میشه، یا عقل اولیات عقل حکمت عملی داره همونطور که اولیات حکمت نظری داره. اینا بحثایی است که متفکرین مسلمان توی دهه های اخیر انجام دادن که آیا ما در حوزه حکمت عملی که گاهی گفته میشه عقل عملی، که خوب است گفته نشود عقل عملی و گفته شود حکمت عملی یا علوم عملی، آیا اینجا هم بدیهیات اولیه مستقلی داریم مثل بدیهیات اولیه که توی حکمت نظری داریم یا نه اینها به اونا باز میگردن؟ علامه و حضرت های جوادی میگن داریم، مرحوم آقای مصباح میگن نداریم، اینا به اونا باز میگردن. باز میگردن مرحوم آقای حاری میگفت نداریم، نداریم باز میگرده، مرحوم آقای حادی میفرمودن توی کتاب کاوش‌های عقل عملیشون وجوب، ایشون توی همون کاوش‌های عقل عملی پاراگراف رو هیوم رو هم آورده، ایشون میگه برمیگرده میشه وجوب بلغیر. بیان دقیق تر راجع به این که برمیگرده مال حضرت مصباح است، وجوب بلقیاس الغیر. شاید بیان ادق همون بیان علامه طباطبایی باشه که نه، اینا نوع گزاره اصلا از این سنخ نیست، باید و به باید ها و نباید های اولیه باز میگردن که مثلا خدا رو باید عبادت کرد. بله، اصل این که خالق رو باید عبادت کرد، اله رو باید عبادت کرد، یا اصل این که باید به سوی کمال خود باید رفت، این یه گزاره اولیست که وجود داره مثلا. و انسان از درون خودش حالا چگونه هست، شهود میشه چجوری و چطور عقل بیان میکنه، در جای خودش باید بحث بشه. این بحثا جا داره، اما به هر حال عقل میتونه بفهمه مکانیزم فهمش چیست. اینجا مباحثیه که وجود داره و شکل میگیره، درسته؟ وقتی اینطوری شد، قلمرو و بخشی از فرهنگ نیست و زیست انسانی نیست که در معرض داوری علمی نتونه قرار بگیره. با عقل این کار داره میشه. حالا عقل حوزه درک و فهمش و جغرافیایی که میفهمه یک جغرافیای محدودیه و در یک محدود بیان میکنه. وحی که میاد این جغرافیا رو بسیار غنی میکنه. این جغرافیایی که ملکوت داره و ربط ملک و ملکوتش یک ربط پیوسته است و قدم و قدمی که برمیداریم یا بهشت است یا دوزخ است، حالا بایدها و نبایدها با کمک وحی یا با کمک نقل مطالبی رو ما میدن که لمی تکن تعلم، تو پیامبر بدون این وحی ما نمیتونیستی بفهمی، یا یو علم کن مالم تکن و تعلمون. او شروع میکنه، لذا قلم روی بایت ها و فقه قلم رویست که به شدت نقل در او فعال هستش. اما اینا علمه، اینجا صدق و کذب برمیداره، اینجاست که علم راه را با می نمایاند به سوی ارزش ها. اینجاست که علم راجع به همه ارزش ها بر اساس اون متافیزیکی که سعادت انسان رو تأمین میکنه، اینجاست که کتاب های فارابی ابتدا برمیگرده فلاح رو، سعادت رو، ابدیت رو، حیات رو معنا میکنه. اینا که جزء حکمت عملیش نیست، اما بعد حکمت عملیش رو اینا بنیان میگذاره. خب حالا اون دوگانه هایی که دارم میگن، دو تا سه تا، اینجا یکیش خودش نشون داد. یعنی یه بحث ما کامل شد که جلسه پیش وارد اون بحث شدیم، اون رابطه دانش با ارزشه. با آمدن پوزیتیویسم که این رابطه قطع میشه به دو حوزه مستقل و بعد معلوم میشه قطع نمیشه، جابجا میشه. یعنی ارزش بر علم، بر هویت علم تاثیرگذار میشه و علم اصلا ارزش پیچه. اینو به یه صوری مارکسیستا بیان میکردن که دیگه فرصت نیست، زیادی هم نیاز نداریم که به اون حوزه بپردازیم. اما آمدن عقل به عنوان یک منبع معرفتی و سوبژکتیو نشدن و اینتر سوبژکتیو نشدن، فرهنگی نشدن، تاریخی نشدن، تقلیل پیدا نکردن به قلمروی عقلانیت، که این یک لوازم هستی شناسی مربوط به خودش معرفت شناسی داره که مقدمه بر اون. و این حوزه هست که شما میتونید یک علمی داشته باشید که هم در بحث هستی ها متافیزیک رو به رسمیت بشناسه و هم در قلمروی علوم انسانی به گزارش های تجربی عرصه زیست به عنوان علم بسنده نکنه، چندان که از قلمروی گزارش ها که بیرون برید دیگه این علم نباشه، سوشال ساینس نباشه، هیومن ساینس نباشه، هیومانیتیز باشه. هیومانیتیز یعنی انسانی ها، یعنی بر ساختای حیات که فقط میشه فهمید. فهم این که مردم این شهر چگونه زندگی میکنن مثل فهم زبانشونه. فهم زبان که فهم علم نیست. این که بیان بکنی چرا اینا این زبان رو پیدا کردن، به خاطر مخارج فهمشون، به خاطر زیستشون، به خاطر جغرافیاشون، به خاطر اقتصادشون، به خاطر اینطور مسائل که به گونه آزمون پذیر، اثبات پذیر، ابطال پذیر سخن بگی، اون میشه جامعه شناسی ادبیات و اون میشه علم. اما خود زبان یاد گرفتن که علم نیست. زبان یاد گرفتن این موضوع این علم رو فهمیدن، این میشه هیومانیتیز. حقوق میشه هیومانیتیز، فقه میشه هیومانیتیز، فلسفه میشه هیومانیتیز. لذا فلسفه رو تو دانشگاه ادبیات میدن درس میدن، یه برساخت، هیچ اشکال نداره. بعد به خطا هیومانیتیز رو به علوم انسانی ترجمه میکنن، اسم دانشگاه ادبیات رو میزنن دانشگاه علوم انسانی. دانشگاه ادبیات دانشگاه انسویه است، دانشگاه انسانیات، دانشگاه علم نیست. دانشکده زندگی است، دانشکده فهم زندگی است، دانشکده حیات، دانشکده بارور کردن حیات، دانشکده آموختن شعر، دانشکده شعر گفتن، دانشکده هنر اینه. اینا علم نیست. البته اینا میتونه از یک سری مسائل علمی به عنوان ابزار استفاده بکنه با اون تفسیر چیزی که داریم، اما خودش دانشکده علم نیستش. روشنه؟ اما وقتی که شما برمیگردید و معنای منبع علم رو و ابزار علم رو توسعه میدید، همه عرصه حیات عرصه علم هم هست و علم نشون میده که این حیات، حیات طیب هست یا حیات فاسد. همه ارزش ها رو میتونی داوری بکنی، چه اینکه همه مراحل هستی رو فراتر از عالم حس و تجربه هم به عنوان مرتبه هستی و واقعیت و رئال، اصلا اصل رئال اون ایده‌های مجرد و اون حقایق ثابته، این حرکت در ذیل ثبات معنا پیدا میکنه. اصل علم مال اونجا میشه. خب زمانه راجع ماست، پیام به ماست. خب این من فکر میکنم با این بحث، این دوگانه دانش و ارزش، حالا من از کمر قضیه و از بحث مقابل بود که گرفتیم، داره جابجا میشه. یعنی تا وقتی که عقل حضور داره، بله چشمم نگاه میکنم، و وحی حضور داره، آنچنان نیست که دانش از ارزش جدا بشه. دانش راجع به همه ارزش ها در حوزه علوم انسانی، در حوزه حیات انسانی داوری علمی میکنه. یعنی علم هست نه فهم. نه فهم یعنی نه نفهمه، یعنی نه فهم هست. بله عرض کنم که علم اونجا هست، فهم در مقابل علم، یعنی دانش های تفهمی در مقابل دانش های علمی قرار نمیگیره. البته علوم تفهمی تفهم موضوعشه، نه خود عرصه تفهم هم قواعد علمی داره، اونجا هم حقیقتا علمه، اونجا هم صدق و کذب برمیداره. دامنه اونا نمیتونی قواعد فهم رو بگی قواعد علم نیست، علم یک جای دیگه است. اینم یک عرصه از ادراکه که صدق و کذب و همه چیز میتونه برداره. این میشه. حالا میایم سراغ قرآن. یعنی فیلسوفانی که و متأملینی که و متفکرینی که علم رو به دانش تجربی محدود نکرده بودن، لذا جدای دانش از ارزش توی جهان اسلام به این معنا معنا نداشت. چرا؟ یه فضای دیگه به دلیل که عقل رو حذف کرده بودن، زمینه این چیزا میتونست توش باشه، اما اون نحوه ورود نقل گرایی در برابر عقل گرایی با این نحوه ورودی که از ناحیه پوزیتیویسم اومده ریشه‌اش فرق میکنه. ظاهرا خیلی شبیه به هم میشن، حالا این جای خودش رو داره و یه جایی هم به هم میرسن در ثمراتشون، اما در ریشه هاشون و جذورشون با هم دیگه فرق میکنن. عواملی که داره، عواملی که جهان مدرن به نوع ایمان گروی میرسه با عواملی که در مسیحیت و یا جهان اسلام یک نوع ایمان گروی و نقل گرایی میرسن، اون عوامل فرق میکنه. هرچند که این دو دسته در سرکوب عقل هست، عقل و قتل عقل با هم مشترک هستن، در این جهت یه اشتراکی با هم دیگه دارن. عرض کنم که خب حالا با توجه به این زمینه ها سراغ آیات قرآن میایم، سراغ روایات میریم. توی این جغرافیا نسبت به این مسائل قرآن چه موضعی داره؟ یه رویکرد پوزیتیویستی به علم داره، یه رویکرد اسکرانه داره، یا از عقل به عنوان یکی از منابع تفکر یاد میکنه. اینا رو به اثر قبل داشتیم، از وحی به عنوان منابع تفکر یاد میکنه، اینا رو قبل داشتیم، ثمرات اونا رو اینجا داریم میگیریم و به دنبال او داوری های علمی عقلی و نقلی و وحیانی نسبت به همه ارزش هایی که همه حیات امروز و دیروز ما رو داره. میگه چرا این کاری کردیم؟ میگه که پدرانمون این کار میکردن. میفرماد اول او کان آبام لای عقلون، آیات شبیه این بسیار داریم، ولو اینکه اونها گمراه باشن، در ضلالت باشن، یعنی هدایت رو میشه فهمید، قاعده‌ای داره و قواعدی داریم که میشه اینا رو بیان کرد. یعنی علم میتونه برگرده راجع به فرهنگ پدرانمون، راجع به سنت گذشته، سنت مستقر در جامعه، یعنی عادات رسوب کرده داوری بکنه و مسئولیت بده انسان. ما ارزش ها رو با اراده خودمون و تاریخ خودمون اینا نگرفتیم. چرا گرفتیم؟ داریم زندگی میکنیم باشون، اما میتونیم خودمون رو کنار بکشیم و داوری علمی بکنیم. داوری علم یعنی استماع، علم یعنی شنیدن، علم یعنی تسلیم شدن، علم یعنی تعصب نداشتن، علم یعنی از قبل اتخاذ موضع نکردن. اینا همه هست، درسته، اما این اتخاذ موضع نکردن فقط توی مسائل تجربی نیست، توی حوزه ارزش‌ها هم هست. گوش کن، عقل رو تفکر کن، تعقل کن، تقلید نکن. یه دلبستگی و اراده‌ای که بخواد نقطه کوری باشه که این نقطه با علم روشن نشه و روشنگری اونجا وجود نداشته باشه، وجود نداره. نور بر همه عالم میتابه و در همه این عرصه‌ها علم محیط است. علم محیط بر همه نظام هستی است و تجلی علمی تجلی نخستین حضرت حق است و تقدیر او و اراده او در زیر علم او این نظام عالم رو ایجاد کرده و تو هم در زندگی خودت میتونی اینطوری باشی و بعد این شکلی باشی. حالا قبلا آیاتی رو خوندیم، از اونا میشه استفاده کرد. یه مقاله هم کاربرد عقل در متون و نصوص دینی بود، معانی مختلفی که عقل پیدا کرده، اونجا هم یه مقدار بس داده شده، دوستان میتونن اون رو هم ببینند. و اینم من با خودم نیاوردم امروز به خاطر همین مشغولیتی که این دو ساعت قبل داشتم، بعد روایات رو مروری میکردم یا اون بخش اصول کافی رو و یا اینجا برخی از روایات عقل، این فرصت هم نکردم. حالا مراجعه بشه میشه شواهد بسیاری رو راجع به این که علم چطور این روایت و این مسئله نسبت به و این آیات فراوانه که نسبت به حوزه‌های ارزشی لفظ علم رو به کار برده، نسبت به متافیزیک لفظ علم رو به کار برده. انما یخشى الله هم من عباده العلماء، علم با هم اصل خداوند، هم خشیت از او، هم همه اینها رو، اینا همه اثر میذاره و تأثیر گذاره. اصلا یه جاهای علم رو به کار برده که معنا علم مدرن قطعا و یقینا اینجا نیست. اینا علم نیست، اینا مفاهیم تاریخی علمه، اینا مفاهیم دینیه، متون مقدس علمه. شما توی نظام علمی میای، علم آقا اصطلاح داره، مطابق اصطلاح حرف بزنید تو جامعه علمی، بفهمید که کجا اومدید و این ادبیات رو یاد بگیرید عمل بکنید، اینو دیگه بله. اونا خوبه ها، اونا مال فرهنگ و پدیدهای تاریخی است که وجود داره، این شکلی گفته میشه و بیان میشه. خب این یه حوزه بس. این بس که روشن شد، یه دو تا دوگانه دیگه به سهولت و سادگی تکلیفش مشخص میشه. یکی همون رابطه اراده با علم، نسبت علم و نهادهای علمی و مجموعهای علمی، گزاره‌های علمی، فهم علمی، درک علمی با کار اراده و ساختارها و نهادهایی که اراده در اونجا اعمال میشه هست. این یه مورد هست. یه مسئله دیگه رابطه دین و ایمان هستش و این علم و ایمان هستش. این هم باز در جای خودش اینا قابل باز کردنه با استناد به همین حوزه‌ای که داریم، خیلی متوازن میاد. اینا باز که روشن بشه، یک سری از امور دیگه، رابطه فرهنگ با علم، رابطه قدرت و اقتدار و نظام حاکمیت و حکمرانی با علم، چرا اینا راه رو برای فهم مسائل بعد هموار میکنه، اما بحث مربوط به خودش رو میطلبه. بله، اینا ببینید نسبت هاشون با همدیگه وابسته هن. یعنی شما وقتی که یه طرف قضیه میای، یه مجموعه رو ناگزیر یه اتخاذ موضع میکنی، اما وقتی که علم رو یه مبنای نظری یه چیز دیگه میشه، یه مجموعه رو یه طرف میگذاری. اینا با هم یه ربط منطقی هم با هم داره. علم و ارتباطات، شما رشد ارتباطات ها، اونجا هم جای خودش رو داره. رابطه جدل و کلام و نمیدونم خطابه و اینطور چیزها با علم و علم دینی، اینا هم باز جای خودش داره که باید روشن بشه. خب اگه اجازه بدید بحث رو اینجا به انجام برسیم. دوستان ها یه مطلبی نوشتن، مرحوم فهمدن اندیشه رنگنو در مسئله متافیزیک و شناخت حسی، معرفت عقلی و مدرنیته تا چه اندازه به اندیشه وبر نزدیک است. خیلی فرق داره. وبر جایگاهش همونیه که بیان کردم، یه نوکانتیست. به مشکلات پوزیتیویسم خام توجه داره، اما شناخت علمی رو و واقعیت رو همون امر محسوس میدونه و دخالت ذهن رو برای فرم دادن آیدیال تیپ ساختن های نسبت به این حوزه، یعنی علم رو اینطور تعریفی میکنه. البته توجه خوبی داره این ارزش بار بودن علم توی حرفای وبر ریشاش وجود داره و آدم احساس میکنه اینا رو فهمیده، یعنی اون استقلالی رو که جهانی برای جهانی بودن علمه وبر توجه داره و نمیتونه این رو هم بپذیره، لذا هویت علم هم فرهنگی میشه، جایی میشه دید. منتها تو این عالم خیلی غریبه وبر، این حرف جا نمیفته که بخواد بگه حالا وبر قرائت های اون شکلی میشه، یعنی به رویکرد های پست مدرن نزدیک میشه. این یک. اما گنون نه، ایشون اصلا اومده هند، رفته جهان اسلام، اومده مسلمان شده، اسمش عوض کرده، از موضع عرفان اسلامی درست همزمان با مقطعی که فرانکفورتی ها دارن نقد مدرنیته که نمیتونم بگم نقد یه بخشی از جهان مدرن رو میکنن و برخی از اونها یه روشنگری دارن میکنن به یه معنایی و عبور میکنن از اون روی کرده پوزیتیویستی نسبت به اونجا، ایشون هم داره نقد میکنه. من تا حرفای فرانکفورتی ها پنج دهه بعد محیط علمی رو تصرف کرد، الان یه سده گذشته حرفای گنون هنوز نیومده، یعنی او از منظر عرفان اسلامی از ادوار و اکبار تاریخی حاکمیت اسما و صفات الهی به این بحثا پرداخته. این جهان اسلامه که این تجربه رو برای یه آدمی که توی قله مفاهیم فلسفی و علمی جهان غرب قرار گرفته به سوی جهان اسلام اومده، بسیار با انگیزه، با احساس و انقلابی، یعنی گنون رو بعد از اون شوان و دیگران نوعی صنعت فرهنگ تصرف کرد، یعنی ظرفیت های اجتماعی و انقلابیش رو چیز کرد، تضعیف کرد یا اخته کرد یا اینطور چیزیست، یعنی حساب او رو به نظرم با آنچه که بعد از او رخ میده باید تفاوت داشت، یا بالاخره ظرفیت های فرهنگ و تمدن غرب اجازه نداد که جز در یه سری سطوح فعال بشه، نه اجازه داد که به حوزه‌های آکادمیک وارد بشه و نه اجازه داد که در محیط‌های روشنفکری غیر آکادمیک به رغم گستردگی که داره یه توابع اجتماعی تر خودش رو برگرده نشون بده. این شکلیست، این تفاوتیه که وجود داره. حالا دوستمون که سوال کردن از بیرون، یعنی از کجا این سوال را آوردید؟ از اونجاها، یعنی تو قسمت که من نمیبینم آنلاین هستش. اینم جواب آنلاین بود. بله. خب اگر دوستان مطلب بدید. آقای دکتر بهروزلک که خدمتشون نیستیم، اتصال برقرار.
بله جا من خدمتشون هستم.
متاسفانه من پرگویی کردم، شما داشتید مطلب خواهشون رو سریع میگفتید وسط، من محروم موندیم از اون قسمت دوم فرمایش شما.
بله بله تلفنی عرض میکنم خدمتشون،
جام باشه بیشتر استفاده میکنیم. ممنون شما هستم،
تشکر،
خداحافظ. من شرمنده دوستان هستم، هم به خاطر تأخیر هم حضوری که دارن، دیگه ما چشمامون رو میبندیم حرف میزنیم، منظورم فرض میکنیم یک سری از دوستان تشریف ندارن صحبتون رو میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.